بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما در بحث و اصول، همونطور که خدمتون عرض کردیم، ما به حمدالله در پایان کتاب براءت هستیم و انشالله همین امروز این بحث براءت و کتاب براءت هم تموم میشه و به یمن این چهارشنبه که یوم شروع بوده همیشه ما کتاب تأخیر رو انشالله آغاز خواهیم کرد. در جلسه قبل آخرین تنبیه کتاب براءت که همون تنبیه چهارم بود رو خدمت دوستان گفتیم، متنش رو یه مقدارش رو یادداشت کردن. اجازه بدید قبل از اینکه به توضیحاتش بپردازیم ادامه متن رو بگیم که رفقا یادداشت بکنن، بعد انشالله به توضیحاتش هم بپردازیم. البته همونطور که متوجه شدید تنبیه چهارم دیگه مطلب خاصی نداره. اولا که تکراریه، یعنی این تنبیه چهارم تکرار همون تنبیه دومه که پارسال ازش صحبت کردیم. غیر از این که تکراریه، عرض به خدمت شما صحبت جدید و نکته جدیدی هم نداره. میرزای نائلی و مرحوم شیخ هم متعرض این حرفا نشدن و ما هم که قبلا مبنامون رو گفتیم. بنابراین خلاصه این تنبیه چهارم رو خدمتون بگیم، در واقع کار ما در کتاب براءت دیگه به پایان میرسه. خب رفقا دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید. ادامه بحث جلسه دیروز که یادداشت کردیم، ادامه همون یا سر خط جهت توسعه‌اش. من اجازه بدید از دو خط قبلش برگردم که رفقا بدونن دیروز چی گفتیم. موضوع تنبیه چهارم همون موضوع تنبیه دوم است که احتیاط عقلن و شرعن حسن است، با این تفاوت که در اینجا از یک جهت موسع می شود و از یک جهت مزیق می شود. تا اینجا رو نوشتیم، حالا ادامه بحث که از اینجا شروع میشه، برای جلسه امروز از اینجا شروع میشه. یادداشت بفرمایید سر خط جهت توسعه اش این است که احتیاط حسن است حتی اگر بر خلافش بیاید. یه سر خط جهت تزییقش این است که احتیاط حسن است تا موجب اختلال نظام نشود. قبل از آن یاد حسن است چه در امور مهمه و چه در امور غیر مهمه، چه احتمال تکلیف و چه ضعیف باشد. خب بیا سر خط تذکر، موضوع تنبیه دوم همانطور که ملاحظه شد تکراری است که در تنبیه دوم گذشت. فلزا نه مرحوم شیخ و نه مرحوم میرزای نائینی هیچ کدام این تنبیه را جداگانه تکرار نکرده اند و ها کذا حقیر هم. تمام عرضم را در همان ذیل تنبیه دوم گفتم که از همان بیانات ما در آنجا نظر ما نسبت به این جا هم قهرن روشن می شود. از خارج جناب بفرمایید. آخرین تنبیه کتاب براءت که چهارمین تنبیه اون هست عبارت است از این نکته که ایشون می فرماید احتیاط عقلن و شرعن حسن است. یعنی ایشون فرمودن درسته که ما گفتیم در شبهات و حکمیه تحریمیه طبق ادله‌ای که ذکر شد، طبق آیات روایات ادله‌ای که بیان شد، تکلیف میدانی و تکلیف جدی ما براءته، درست همینا رو قبول داریم. لکن در این حال اگر کسی بیاد به جای براءت احتیاط بکنه، احتیاط بهتره. آیا نقیب پور ملاحظه کردید چی عرض کردم؟
بله استاد.
مثلا در شبهه حکمیه تحریمیه مثل همون توتون
براءت
که ما اون رو مشتبه الحرمه میدونیم، بر اساس ادله که گفتیم تکلیف ما چیه؟
براءت است.
نتیجه براءت چی میشه؟ یعنی ما میتونیم چیکار بکنیم؟
شبهه توتون بکنیم
در توتون تصرف بکنیم و استفاده بکنیم. یعنی در ازای مصرف توتون عقاب و عذابی متوجه ما نخواهد. لیکن در این حال ایشون میفرماد بهتر آن است که احتیاط بکنیم. نتیجه احتیاط یعنی چی؟
ترک توتون.
یعنی از مصرف توتون اجتناب بکنیم، ترک توتون بکنیم، این احتیاط بهتره. خب حالا این حرفی که قبلا تو تنبیه دومشون فرموده بودن چرا اینجا آوردن تکرار کردن؟ نکته تکرارش اینه که فرمودن ما که میگیم احتیاط حسن است هم عقلا هم شرعا، از یک جهت موسع شده در اینجا، از یک جهت مزین. جهت توسعش اینه که میگن احتیاط حسنه حتی اگر برخلافش دلیل بیاد، برخلافش دلیل بیاد. خب دقیقا مثل همینجا دیگه، دقیقا مثل همین توتون. الان برای شرب توتون و مصرف دخانیات ما ادله متقن و محکم اقامه کردیم که احتیاط لازم نیست.
همین داره.
من تو براءت میشه کرد، میشه براءت جاری کرد با اینکه برخلاف احتیاط که همون براءت است دلیل اقامه شده، در این حال بازم احتیاط بهتر از براءت. یعنی این جنبه توسیع و موسع شدن دایره احتیاط و دیگه احتیاط تا این حد امر راجح و پسندیده ایه. این جهت توسعش. و اما جهت تزریقش اونجاست که فرمودن بله با همه این حرفایی که ما گفتیم احتیاط خوبه، هم عقلن هم شرعن و هم حتی اگر برخلافش دلیلی بیاد همه اینا رو گفتیم قبولم داریم احتیاط انقدر خوبه، ولی یه خط قرمز داره. اون خط قرمزش شوخی بردار نیست. خط قرمزش چیه؟ اونجاییست که این احتیاط موجب اختلال نظام نشود. یعنی چی؟
بلست.
یعنی اگر احتیاط کردن موجب اختلال نظام بشه اون احتیاط دیگه به درد نمیخوره. اختلال نظام یعنی چی؟ یعنی ارکان جامعه اسلامی رو بخواد در هم بپیچونه. مثل اون مثالی که خدمتتون عرض کردم در فتوای اون فقیه که در
یوم شک عید فطر
اونطوری فرمودن، خاطرتون هست؟
بله استاد.
فتوایی که اون جامعه اسلامی رو به هم میریخ. یا خدای نکرده یه احتیاط‌هایی که موجب رخنه وسواسی در بین متدینین بشه.
بحث غسل بلست.
روحی وسواسی رو بین متشرعین توسعه بده. وسواسی اینکه آدم افسارشو دست شیطان بده. این خلاصه وسواسی است. وسواسی چه در عرصه امور عبادی باشه، چه در عرصه امور بهداشتی باشه، چه در غیر اینا باشه، وسواسی در هر عرصه که اتفاق بیفته این آدم عقل و فکر و خودش رو با تحویل شیطان بده، ریسمان رو دست او بده، هر جا کشوندش بره. خیلی بده واقعا، آدم رو از حالت اعتدال خارج میکنه.
پناه بر خود
واقعا به دور بشه. بنده خدای میگفت که من توی قفل کردن در مدت وسواسی شده بودم، یعنی تیک عصبیم این بود، تو اینجا وسواس شده بودم، در خونه رو که قفل میکردم همون از هی باز ور میرفتم، اینم قفل شده نه. با خانمم میرفتیم بیرون، باز چند قدم که میرفتیم دوباره برمیگشتم که قفل بکنم، اینه ور بودم، باز یه بار باز میکردم که مطمئن میشم باز دوباره قفل میکردم. این یه اداها و به خدا پناه میدارم، یه اداها و یه حرکات عجیبی که عرض کردم شخص وسواسی افسار رو به دست شیطان تحویل میده یه واقعیت تلخیست متاسفانه. بنابراین اگر احتیاط بخواد به اختلال نظام و به هم ریختن جامعه اسلامی و شایع شدن این وسواس باشه، اینجا دیگه خط قرمز ماست، اینجا دیگه احتیاط حسن نیست. ولی اگر به این خط قرمز نرسه احتیاط حسن مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ مطلقا رو توضیح ده. مطلقا یعنی چه در امور مهمه باشد، مثل مسئله دماغ، خون، یا مسئله نکاح که اونجا بالاخره مسئله خیلی مهمه، چه در امور غیر مهمه باشد مثل طهارت و نجاست. ما مسئله طهارت و نجاست رو بخوام با مسئله دماغ و جان افراد مقایسه بکنیم خب خیلی بینشون فرقه. احتیاط حسنه چه در جان انسان‌ها باشه، چه در امور شرعی مثل مسئله نکاح باشه، چه در امور عادی باشه مثل همین طهارت و نجاست و این چیزای دم دست، و همینطور چه احتمال تکلیف قوی باشه چه احتمال تکلیف ضعیف باشه، در هر حال احتیاط در همه این موارد حسن است.
حسن خواهد.
بله، ولی اون شرط اساسی و اون خط قرمزش هم خب به لطف خدا کتاب برات همینجا به پایان رسید. اون تذکرم که ملاحظه فرمودید، این چیزی که مرحوم آخوند در قالب تنبیه چهارم تکرار کرده، نه مرحوم شیخ تکرار کرده، نه مرحوم میرزای ناینی تکرار کرده، فلذا دیگه برای ما مجال نیست که حرف اون بزرگواران رو خدمت شما اعاده بکنیم. خود حقیر هم که همه حرفام رو تو همون تنبیه دو هر چی که داشتیم ما اونجا گفتیم. بنابراین کتاب براءت بعد از حدود 2 سال به حمدالله همینجا به پایان رسید و پروندهش بسته میشه. بله دیگه، 2 سال ما در کتاب براءت تقریبا بحث کردیم، کتاب مفصلی بود برخلاف کتاب تأخیر که الان شروع میکنم، کتاب کوتاهی است شاید یکی دو ماه دو سه ماه بیشتر طول نکشه این کتاب براءت دو سال طول اون دو سال کتاب تأخیر شاید دو ماه یعنی انقدر بینشون اختلافه تا بعد برسیم به کتاب احتیاط که اونم باز خیلی مفصله و بعد از اون کتاب استصحاب که باز از همه مفصل تره انشالله. خب پایان این بحث تنبیه چهارم برسید والحمدلله رب العالمین پایان کتاب براءت. این کتاب براءت یک مبنا شد که خیلی از مسائل فقهی رو دیگه در خودش جمع میکنه، یعنی واقعا اصل مهم نیست، اصلی که ما در سراسر فقه به اون نیاز داریم، از ابتدای فقه تا انتهای فقه این کاربرد داره، یعنی بحثش در یک مثال و دو مثال و ده مثال نیست، در کل فقه میتونه مجال و مجرا و مثال داشته باشه. انشاءالله که دوستان استفاده کافی رو کرده باشن که میتونن در فقه ازش بهره برداری کافی رو بکنن. خب یه صلوات بفرستید از همینجا وارد کتاب جدید کتاب تأخیر بشیم انشاءالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل
فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. فصل فی التخییر کتاب تخییر. ابتدا طبق سنت همیشگی اول ما متن جزوه رو میگیم رفقا یادداشت بکنن تا بعد انشالله به توضیحاتشم بپردازیم. خب رفقا به جای که بیان خط بعدی بیان صفحه جدید که دیگه کتاب جدید از یه صفحه جدید شروع بشه انشالله. اون بالای صفحه مثل کتاب تخییر یا فصل فی التخییر. خب بیا سر خط بعدش مقدمه بحث. شک در تکلیف بر دو قسم است، یا سر خط. یک، شک در جنس. یه فلش جلوش بکش. که من اصلا نمیدانم آیا الزامی بر من وارد شده است یا خیر. مثل دعا عند رؤية الهلال، که در این قسم اول همه علما اجماعا براءت جاری می کنند. یا سر خط. دو، شک در نوع داخل پرانتز مرحله متأخر از جنس، پرانتز بسته. یه فلش روش بکش. که من میدانم یک الزامی بر من وارد شده است، لکن نمیدانم که آن الزام فعلی است یا ترکی می باشد. زیر کلمه فعلی و ترکی رو خط بکشید. تکرار میکنم، لکن نمیدانم آن الزام فعلی است یا ترکی می باشد.
سقلی استاد فرمودید آن نه. الزام سق...
نه فعلی یا ترکی. فعل در مقابل ترک. بله فعل در مقابل ترک. یه بار دیگه تکرار میکنم، لکن نمیدانم آن الزام فعلی است یا ترکی میباشد، مثل دوران. آقای نقیب شما اگر میخواد میکروفون و دوربینتون رو خاموش بذارید، چون صدای اطراف محیطتون داره پخش
میشه. خواهش میکنم. من
استاد اشکال نداره، خواهش میکنم. شما باز بعدن خدمتتون هست. ادامه شادش بفرمایید. مثل دوران بین وجوب و حرمت دفن میت منافق، که من می دانم یک الزامی در کار است، لکن نمیدانم آن الزام، یه فلش جلوش بکش، بکن است یا نکن. یه سر خط. در این قسم حدود 10 قول مطرح است، ولی ما در اینجا به 5 تای از آنها اشاره می کنیم. یه سر خط. این 5 قول رو هر کدومش رو در یک خط جداگانه بنویس. سر خط. 1. براءت عقلن و نقلن. سر خط بعدی. 2. اخذ به جانب حرمت به دلیل دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه. تکرار میکنم، به دلیل دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه. این دو تا قول. بیا سر خط. قول سوم. 3. تخییر یکی از وجوب و حرمت و التزام به آن. اینم قول سوم. یا سر خط. قول چهارم. 4. در مقام عمل عقلن مخیر هستیم، ولی شرعن باید توقف کنیم. و هیچ حکمی را ادعا نکنی، نه وجوب را و نه حرمت را. اینم چهار قول. بیا سر خط، هر جا هستی بیا سر خط. قول پنجم، آخرین قول که دیگه تمام. پنج، در مقام عمل اقلن مخیر هستی، ولی شرعن باید حکم به براءت بکنی، هم در ناحیه وجوب و هم در ناحیه حرمت. خب چند لحظه رفقا دقت بکنن، ما انشاءالله شنبه و یک شنبه هفته آینده خدمت همه دوستان انشاءالله خواهیم بود، ولی از دوشنبه که اربعین و دهه آخر سفر شروع میشه، طبق سنت و حوزه های علمیه که همیشه بوده، دهه آخر سفر رو تعطیل میکردن، ما مجبور به تعطیلی هستیم تا انشاءالله اول ربیع، یعنی این دهه آخر سفر تعطیله، ولی انشاءالله به فضل خدا به لطف اهل بیت شنبه آینده و یک شنبه، یعنی این دو روز رو ما خدمت دوستان هستیم و انشاءالله به لطف امام زمان ادامه این مباحث رو هم در فقه و هم در اصول شنبه و یک شنبه تقدیم میکنیم و انشاءالله از دو شنبه که اربعین است دیگه تعطیل خواهد بود. خب وقت کلاس تمام شد، به پایان رسید، انشاءالله که موفق و معید باشید، زیر سایه امام زمان باشید. هدیه به همه شهدای طول تاریخ اسلام و همچنین شهدای دوران دفاع مقدس ما یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. خدا حافظ شما. التماس دعا.